أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه است این است که گرچه همه موجودات آیات الهی هست و انبیای الهی علیه السلام جز آیات برتر هست اما هر آیه به اندازه خود ذل آیه را میشناسد نه بیشتر از آن. وجود مبارک کلیمه حق که آیه کبرای خداست به اندازه خود ذات اقدس اله را شناخت و میشناخت ولی شناخت برتر را طلب میکرد. بنابراین منافات ندارد که چیزی آیت باشد و ذل آیه را به اندازه خود بشناسد ولی ذل آیه را به اون اندازه که بیش از خودش هست نشناسد. مطلب دیگر این است که گاهی انسان نگاه میکند برای این که ببیند، گاهی توان نگاه را هم ندارد. مثلا از باب تشبیه معقول و محسوس انسان میتواند به آسمان نگاه بکند که ماه را یا ستاره های ثابت و سیار را ببیند، نگاه میکند، گاهی در اثر ضعف بصره موفق نمیشود، گاهی هم موفق میشود، ولی اون ستاره ها و بخش از کهکشان ها که نامرئیان به تعبیر قرآن کریم فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون جز الا تبصرونم، اونا را انسان نگاه هم نمی کند چون می داند نگاه فایده ندارد، کجا را نگاه بکند. اونایی که کشف نشدند و اونایی که قابل رؤیت نیستند نگاه به اون طرف اونها هم وجهی ندارد. کلیم خدا سلام الله علیه بسیاری از آیات الهی را مشاهده کرد اما اون مقام برتر را نمیتواند نگاه بکند، کجا را نگاه بکند. همونطوری که انسان ستارهایی که کشف نشده و قابل دیدن نیست را نمیتواند نگاه بکند، دو کدوم سمت بنگرد. بر فرضم صورتش رو به سمتی متوجه کند بیفایده است چون نمیبیند. این تشبیه معقول و محسوس. درباره رؤیت قلبی هم همینطور است. درباره قلب هم بالاخره انسان یه معنای رو یه حقیقت رو متوجه میشود و اون سمت گرایش پیدا میکند، ولی وقتی یه چیزی به هیچ وجه معلوم و نیست قلبش رو به کدوم سمت متوجه کند؟ قلب سمت حسی به جغرافیایی ندارد و اون مرئی هم سمت حسی به جغرافیایی ندارد، ولی گرایش معنوی که دارد. انسان چیزی را که نمیفهمد نمیتواند طلبم بکند، درباره او بیندیشد. همونطوری که علم حصولی بالاخره ممکن نیست مگر اینکه بعضی از زوایای امر ممکن باشد، در علم شهودی هم همینطوره. به کسی بگویند درباره فلان مطلب بیندیش، این سوال ممکن درباره چی فکر بکنم؟ بالاخره مجهول مطلق قابل فکرم نیست، قابل علم حصولی نیست، چه اینکه قابل علم شهودی هم نیست. موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد به اینکه اون مقامی که شما دارید من اسمشم نمیبرم تعدبا، نمیگم ارنی ذاتک و حقیقتک چون محفول محذوف است، تعدبا عرض نشد ارنی ذاتک و نفسک و حقیقتک، این ادب را رعایت کرد، ولی تا تنزل نکند قابل نگاه نیست. حالا انسان نگاه میکند، گاهی میبیند گاهی نمیبیند. حالا فرض اگر این ماه جزء اون کهکشانهای لاتبصرون بود آدم نگاه هم نمیکرد، وقتی آمد در این افق قریب حدیث که آدم نگاه میکند، حالا یا میبیند یا نمیبیند. اگر باصرش قوی باشد میبیند نظیر دنافت دلا و کان قاب قوسین و عد. اگر باصرش ضعیف باشد بالاخره نمیبیند ولی نگاه را میکند، اما وقتی در منطقه لا تبصرون قرار بگیرد اصلا نگاه هم نمی کند، نمی داند به کدوم سمت بنگرد. پس همونطوری که در مثال های حسی گاهی انسان نگاه می کند و موفق می شود به دیدن، گاهی نگاه می کند موفق به دیدن نمی شود، گاهی اصلا توان نگاه ندارد، تو بخش معنوی هم این چنین است. در بخش های شهود معنوی گاه اصلا قدرت نگاه ندارد، گاه نگاه میکند یه مرحله برتر را میبیند مثل اینکه ما کذب الفؤاد ما را، گاهی هم نمیتواند نگاه بکند نظیر فلما تجلی ربه للجبل. مطلب دیگر اون است که بعضی خواستن بگوین این تجلی برای جبل از سر تمثیل است، چون ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود ما بسیار از امور را به عنوان مثل برای مردم بیان کردیم، تنزل دادیم در حد تمثیل. فقط ضرب لال الناس فی هذا القرآن یا صرف لال الناس فی هذا القرآن من کل مثل، ما مثل های زیادی زدیم و کریمه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون را هم بر تمثیل حمل کردند. یا اون چه در سوره حامیم آمده است، فقار لها وللعرضی تیا تو ان او کرها قالتا اتینا تا این، او را هم افرادی مثل مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه و دیگران حمل بر تمثیل کردند، گفتند به اینکه فقار لها وللعرضی تیا تو ان او کرها قالتا اتینا تا این، نه یعنی یه امر است، یه فرمان است، یه امتثال است، بلکه خدا اراده کرد اینا هم برابر اراده خدا مسخرند، وگرنه قولی نیست و جوابی نیست، این در حد تمثیل است. البته این سخن ناسواب است، چون اون جایی که ذات اقدس اله عنوان تمثیل یاد میکند با قرینه محفوف است. از طرف دیگر ما 5-6 طایفه از آیات در قرآن کریم داریم که شعور عمومی را ثابت میکند. آیات سجده است، آیات تسلیم است، آیات تسبیح است، آیات اطاعت است، آیات اسلام است که همه مسلمانند، همه مسبحند، همه ساجدند، همه خاضعند مانند، و شبهای دیگری هم هست که شعور عمومی را تایید میکند. برابری نمی شود گفت که اینه چون چیز نمیفهمن قابل امر نیست. پس اون انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون به ظاهر خودش باقی است، مگر ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف قام کنیم. اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف قام نشد، خب ظاهر حجت است. این فقال لها ظاهرش ماخوذ است به حجت، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون ظاهرش ماخوذ است به حجت. اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم که اشیاء چیز نمیفهمند، یا دلیل نقلی معتبر داشته باشیم که اشیاء چیز نمیفهمند، اونگاه این ظاهر را حمل بکنه بر معنای مجازی بماند. ولی اگر دلیل عقلی این ظاهر را تایید میکند، نقلی هم همین ظاهر را تایید میکند، خب این ظاهر حجت هم دیگه. بنابراین انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون به ظاهرش باقی است. در جریان تجلی ربه للجبل، اونطور که تفسیر آلوسی و مانندان از بعضی ها نقل کردن، این است که این تمثیل است. خدا اراده کرد کوه منفجر بشود شد، نه اینکه تجلی کرده است و جبل متابع این تجلی بود. خدا وقتی تجلی کرد ظاهر شد و این کوه نتوانش را تحمل کند، اینا مجاز است و تمثیل است و البته این سخن ناسواب است، مورد پذیرش خود آلوسی نیست. البته این رو نقل میکنند نه اینکه رو بپذیرند، فرض آن است که تمثیل در کار نیست، ولی ایشون میخوان بگن که تجلی تمثیل است. معنیش اینه که این تجلی بر معنای حقیقی هم نشود، بر معنای ظاهری هم نشود. خب اونجا اون روز اشاره شد به این که این تجلی که برای جبل کرد باید مساوی باشد، چون اون اگر اعلا باشد اون وقت ممکن است بگد به این که اعلا را من نتونستم تحمل میکنم، ادنا را که میتونم تحمل میکنم. اون یه تجلی بود که معادل با امکانات موسی کریم. وقتی موسی کریم نتواند او را تحمل بکند، پس بنابراین شهود حق در این حد و مقدار مقدورش نیست. اون روز سه قسم تجلی بازگو شد: اعلا، معادل، ادبر. مطلب بعدی آن است که جوابی که ذات اقدس اله به موسی کریم داد این است که من بر فرض تنزلم بکنم نمیتونی ببینی؟ حالا ما تنزل کردیم دیگه. یه وقت از کسی میگوید که این آفتاب یکم پایین‌تر بیاد ما او رو ببینیم، حالا پایین‌تر آمد می‌بینیم چه دید. یه وقتی ممکن است کسی بگوید که نه، یه مقدار ابر روی آفتاب باشد ما که ما او رو ببینیم، ببینیم یه قدری ابر روش می‌کشم بازم نمی‌شه دید. خواسته موسی کریم عمل شد، عرض کرد تنزل کنید، تجلی کنید، نشون بدید. نبود من نشون بدم هم نمی‌تونی ببینیم، حالا من خودم نشون دادم دیگه، ببین اونم نمی‌تونی ببینی. پس از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر یه چیزی جزء مالا تبصرون بود و تنزل کرد جزء ما تبصرون شد، تو نمیتونی ببینی. بالاخره یه کسی باید که دنافذ در لا باشه او ببینه. حالا نمونه هاش رو از اون حدیث زیلب میخونیم. آلوسی از تفسیر خازن نقل میکند که این جبل جبل طور سینا بود و اسمش هم زبیر بود، به وزن امیر. اسم این کوه به نام زبیر بود. مطلب بعدی آن است که بین خرور و سقوط فرق است. یه وقتی چیز از بالا به زمین میاد بی صدا، یه وقتی نه، از بالا به زمین میاد در اصل که شکست صدای خاصی دارد. اون افتادنی که با صدا همراه است خودش میگن خرور. خریر آن است که چیزی بیفتد با صدا. وجود مبارک موسی کریم با صدا افتاد، صعقه زد،
و سیه زد در حقیقت، یعنی همونطوری که سائقه او را گرفت او هم با صدا افتاد بالاخره. این فرق بین سقوط و خرور است. درباره لن که گفته شد ابد هست، قبلا هم اشاره شد به اینکه چیزی که مغیاست معلوم شد ابدی نیست، و در قرآن کریم موارد فراوانی است که کلمه لن مغیا ذکر شده است. لن ترضا عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، یا لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. چیزی که مغیاست معلوم شد نفیش برای تأکید است نه تعبید. نشانه دیگری که هست برای اینکه این لن برای ابدیت نیست، همون آیه 96 سوره مبارکه بقره است، 95. در آیه 94 سوره بقره است که قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما اگر جزء احبای خدایید، فرزند محبوبین خدایید، به بنی اسرائیل میفرماید خب اگر مقربین درگاه الهی هستید مرگ رو تمنی کنید، چون مرگ به لقاء محبوب رسیدن است. و شما اگر محب خدایید، جزء احبای خدایید، جزء اولیای خدایید، خواهان مرگ باشید. بعد فمود ولن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این با اینکه کلمه ابد دارد و لن هم در اول فعل مضارع در آمده است، معناش ابدیت قیاسی است نه نفسی، یعنی اینا مادامی که در دنیا هستند تقاضای مرگ نمی کنند، وگرنه همین گروه در قیامت تقاضای مرگ می کنند. یا مالک لیقضی علینا ربه، میگن ای کاش ما می مردیم، یا از مالک تقاضا میکنن یا از ذات اقدس اله میخواهند که اونها را بمیراند. پس همین گروه که در دنیا تمنی موت ندارن، در آخرت تمنی مرگ میکنن که بمیرن و از عذاب الهی برهن. معلوم میشود که این ابدا نفسی نیست، قیاسی است. لن هم برای تأکید نفی است نه برای تعبید نفی. چون در قرآن کریم کلمه لن مغیا ذکر شده است، معلوم شد برای نفی ابد نیست دیگر. چون در چند مورد قرآن کریم کلمه لن را با غایت ذکر کرد، مثل لن ترضا عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، یا لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. مورد فرق دارد ولی لن همون لن دیگه. اگر لن برای ابد باشد مغیا نیست. لن مغیاست یک، ابد مغیا نیست دو، برابر شکل سایی نتیجه میگیریم که لن برای ابد نیست. اگر چیز ابدی بود که غایت نداشت. همونه بر مجاز بکنیم که خب خلاف ظاهر است. اگر چنونچه در سوره مبارکه هود راجع به حضرت نوح سلام الله علیه این چنین آمد که در کشتی من کلن زوجین اثنینه، از هر صنفی و از هر نوعی نر و مادهشون رو در کشتی حفظ بکن برای بقای نسل، و اهل خودت را هم در کشتی جا بده و من آمنه. اون روز در طی بحث اشاره شد که منظور تنها اهل شناسنامه اینیست، منظور آن است که کسی در بیت ولایت و نبوت او قرار بگیرد. اون وقت این من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام برای اهمیت ایمان یاد می شود. اون اهل منظور خصوص اهل شناسنامه نیست، کسانی که هم اهل شناسنامه ای باشند و اهل ولایت و نبوت باشند. چرا؟ برای اینکه اگر منظور اهل شناسنامه ای بود، ذات اقدس اله پسر نوح را که به هلاکت رسید می فهمد به اینکه اهلت با تو هستند مگر این یه دونه، این استثناء بکنه میشه تخصیص، خب قابل پذیرش است. ولی به عنوان دلیل حاکم ذکر میکنه نه تخصیص، یا بود انه لیس من اهلک، یعنی که اهلت نبود. معلومه اون اهل شناسنامه ای نیست. برهان مسئله این است که انه عمل غیر صالح. مدعای خدا این است که ما گفتیم اهلت نجات پیدا میکنه، این که اهلت نیست. چرا؟ چون انسان صالح نیست. انه عمل غیر صالح، معلوم میشه کسی اهل توست که صالح باشه. وقت اون من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام، چون اهل هم از این که شناسنامه ای باشد یا نه، ولی با اهل الولایت و نبوه باشد. اومد و من آمنه که گوشه ای از اهلن ولو اهل شناسنامه ای نباشن جدا ذکر شده. اما در جریان روایتی که تأیید میکند به اینکه مقام شامخ است امیر سلام الله علیه که به منزله نفس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، از مقام بعضی از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر است، اون حدیث شریف را بخونیم. در توحید مرحوم صدوق روایات فراوانی بود که به بعضی از اینا در نوبت دیروز اشاره شد. در روایت دوم باب عنوان نفی المکان، اونجا هم حدیثی از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله منزه از عین و حد است. بعد تمود ولا یعرفو بشیء یشبهو، خدا را با هیچی نمیشناخت که شبیه او باشد، چون لیسه کمثله شیء. پس اگه کسی یه برهان اقامه کند بعد با این برهان خدا را بشناسد، باید این سوال را جواب بدهد که چه رابطه بین این مفاهیم ذهنی شما به خداست. این که خدا نیست، چون کل ما میزتموه فی اذهانکم با ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. این کلمه خدا هست، این به حمله اولی خدا هست است، ولی به حمله شایی صورت ذهنیه است. همونطوری که شریک الباری به حمله اولی شریک الباری است و به حمله شایی مخلوق ذهن است، خدا واجب الوجود است، این به حمله اولی واجب الوجود است ولی به حمله شایی صورت ذهنی است و مخلوق دیگه. اگر و ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شای علم ما خلق، تو واجب الوجود هم همینطوره. این کلمه خدا به حمل اولی خداست وگرنه به حمل شای صورت ذهنی است. خب پس چیزی در صحنه نفس ما به نام خدا نیست. خب ما بخوایم با چی خدا رو بشناسیم؟ این مثل اوست، خدا که لیسه کمثله شیء، شبیه اوست که لیسه کمثله شیء، حد اوست، او که حدی ندارد، ماهیتی ندارد. و چی داریم می‌شناسیم؟ این ترجمه یه معرفت شهودی است که ما داریم. یه بیان نورانی در همین توحید مرحوم صدوق هست که ما ناچاریم از علم حصولی از این برهان کمک بگیریم، و اگر از این برهان کمک نگیریم راهی برای تبیین توحید نداریم. حال جهدش هرچه باشد، عمده استعمال کلمه لن هست. در دنیا این یهودی ها و اسرائیلی ها تمنی مرگ ندارن، برای اینکه میدونن اگه بمیرن به عذاب الهی گرفتار میشوند، و در قیامت چون عذاب را دیدن از خدای سبحان درخواست مرگ میکنن که بمیرن راحت بشن، چون مورد دیگه معذب نیست. عمده آن است که کلمه لن برای نفی ابد نیست، برای اینکه اینها در دنیا تمنی ندارن و در آخرت تمنی دارن. منشأ این که در دنیا تمنی ندارن این است که چون بدرفتاری کردن آینده بدی دارن، این یک. منشأ این که در آخرت تمنی مرگ دارن این است که عذاب را نمیتونن تحمل بکنن، عذاب فعلی بر اونها دردآور است، از خدا درخواست مرگ بکنن. عمده استعمال کلمه لن است. خب در صفحه 245 توحید مرحوم صدوق روایت مبسوط است که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند. باب 36 حدیث اول صفحه 245 توحید مرحوم صدوق این است که قال السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا، ما هرچرا که در ذهنمون هست مخلوق است، این که نمیتونه خدا باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذلک کما تقول لکان التوحید عنا مرتفعا لأننا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم ولکننا نقول کل موهوم بالحواس مدرک فما تجده الحواس و تمثله فهو مخلوق بمانند. سؤال گفت به این که اون چیزی که تو ذهن ماست که مفهوم از صورت ذهنی است، این که خدا نیست. فقط ما ناچاریم از رهگذر مفهوم به مقصد برسیم، منتها یه صفات سلبی زمیمش میکنیم، بگیم این حاکی ما براست و لیسه کمثله شیء، اعتراف را با معرفت زمیم میکنیم. یک، همیشه هر چیز را شناختیم در بار ذات اقدس اله لیسه کمثلهی را به عنوان محکمترین محکمات معرفتی زمیمش میکنیم. دو، وقت وظیفه ما را انجام بدیم، بیش از این مقدار که مقدور ما نیست. خب بر از آن است که در صفحه 174 آمده است ولا یعرفو به شیء یشبهو. بنابراین مهمترین راه و اصلی ترین راه همون راه شهودی است، راه فطرت است که انسان به اندازه خود ذات اقدس اله را مشاهده میکند. حالا برسیم به روایتی که ذی لب نقل میکند. این در نهج البلاغه هم هست البته، منتها دو تا مشکل در نهج البلاغه است، این که متاسفانه مسند نیست در چه مسانید او بخیرم ذکر شده، و دیگر این که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، این نهج بلاغت است نه نهج حدیث. یه حدیث نورانی که 10 تا جمله داشت مرحوم سید رضی برچین کرده 5-6 جمله که بلیغتر و فصیح‌تر و شیواتر اونا رو ذکر کرده، این خواست کتاب ادب بنویسد نه حدیث. همین جمله نورانی این عهدنامه مالک خب مطالب فراوانی دارد که مبسوطش تو تحف العقول است، خیلی بیش از اون است که در نهج البلاغه است. اون عهدنامه مالک بخشی که جمله ادبی شیواتری دارد اونا رو برام سید رضی در نهج البلاغه آورده. حالا بخشنامه ها که لازم نیست همیشه فصیحانه و بلیغانه و ادیبانه و اینا باشد، که بخشنامه بخشنامه است. خب و اصل این نامه به صورت مبسوط‌تر در تحف العقول هست. این بخش روایات که بخش معرفتی است گوشی از اینا در نهج البلاغه آمده، ولی مرحوم صدور عثمان لاله در باب 43 از کتاب توحید صفحه 304 به عنوان حدیث زیعلب این رو نقل میکنند که وقتی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به مقام شامخ خلافت رسیدند و بایعه الناس خرج المسجد متعممن به امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم، لابسن بردت رسول الله صلی الله علیه وسلم، متنعنن نعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، متقلدن سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم، فجسعد المنبر فجلس علیه متمکنن ثم شبک بین اصابعه، امامه پیغمبر، برد پیغمبر، نعلین پیغمبر، شمشیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آراست در بدن مطهرش و رفت بالای منبر جای پیغمبر نشست. اونگاه خطبه ایراد کرد و بعد فرمود به اینکه سلولی فین اندی علم الاولین والآخری، اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیه لعفتیت و اهل تورات به تورات هم حتی تنطق تورات فتقول صدق علیون ما کذب. بحث را ادامه میدهد این فهم سرونی سرونی تا اینکه ادعی پان بشن هر کدام منو به خود سوالی میکنند. اشعث ابن قیس مطالبی درباره مجوسی ها سوالی کرد، حضرت به او جواب داد. دیگران سوالاتی کردند، زیلب بار اولی سوالی کرد، عرض کرد که یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ قال ویلک یا زیلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، من اون نیستم که نبینم و بپرستم. بعد از اینکه بارها از پیغمبر شنیدن، در تفسیرها شنیدن آیه سوره مبارکه انعام را که لا تدرک الابصار به و یدرک الابصار به و لطیف خبیر، و برای اونها بین الرشد شد که شهود الهی به قلب است و اون شهود ظاهری و دیدن ظاهری بین القیاس و محال است، در چنین فضایی از وجود مبارک است امیر سوال میکنند که هر رأی تربک؟ قال ویلک یا زیلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، قال فکیف رأیته صفه لنا، چگونه دیدی؟ قال ویلک لم تره العیون بمشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان، ذات اقدس اله را که چشم با مشاهده فیزیکی و مادی نمیبیند تا ما بحث بکنه، اون را دل با حقیقت ایمان میبیند. ویلک یا زیلب ان ربی لا یوسف بالبعد ولا بالحرکه ولا بالسکون ولا بالقیام قیام انتصاب ولا بجیعه ولا بالذهاب، خدا آمد و رفت ندارد، نشست و برخاست ندارد، لطیف و لطافه است، لا یوسف باللطف، او نرم نیست نظیر پارچه های نرم یا برگ های نرم گل مانند اون، اما اهل احسان و محبت و جود است، عظیم العظمه لا یوسف بالعظم، شما یه وقت بگید کوه بزرگ است یا سنگ بزرگ است، از این سنخ عظمت های ظاهری نیست. اصولا عظیم را که میگن عظیم برای اینکه مانند استخون مستحکم است، میگن فرون کس استخون داره است، یعنی مثل گوشت و پوست نیست، مثل استخوان دوام بیشتری دارد، لذا میگن فرون کس استخوندار است. گاهی میگن عظیم است، گاهی میگن استخوندار است، چون عظیم هم از عظم است. استخون را که عظیم گفتن از همونجا موجودات مقاوم برام عظیم یاد میکنن در جریان حس. بعد فرمود به این که او به رقت عاطفی و حسی موصوف نیست، مؤمن لا به عباده هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه خارج منها علی غیر مباینه فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقه و امام کل شیء فلا یقال له امام، داخل فی الاشیاء لا که شیء فی شیء داخل و خارج منها لا که شیء من شیء خارج. همینطور که میفرمود فخر زیلب مقشیان علی، یه خر موسی صیغا دارد با علم حضوری، یه خر زیلب مقشیان علی دارد با علم حصولی. گاهی میشه این مفاهیم هم آدم رو ساقط میکنه. اون جریان توحید که در خطبه حمام آمده است که به حضرت عرض کرد صفری المتقین، حضرت عمود نمیتونه تحمل بکنه، گفت و گفت و گفت و سرانجام همون حمام که مخاطب مستعب بود سعق سعق تنکارد نفسه فیها، بیهوش شد و مرد و دیگه خر سعقا نبود، ماته. گاهی علم حصولی قابل تحمل نیست، چه رسد به حضوری. اینو مفاهیم بیش نبود. خب چطور گاهی گزارش تلخ باعث سکته است؟ این مفهوم حصولیست دیگه، علم شهودی که نیست که. پس معلوم میشه گاهی مفهوم باعث میشه که انسان قالب تهی کند، دیگری میشنود اما چون مرتبط نیست، این شخص چون وابسته است اون علقه باعث قالب تهی کردن اینه. اگه کسی علاقه داشته باشه همینطور میشه، وگرنه اگر خدا نکرده به کسی بگن که خونه فرانزید آتش گرفته، خب انسان از تأسف میکند، باید اطفاییه رو خبر کنی. اگر به خود او گزارش بدن چی؟ یه لفظ است، یه مفهوم است ولا غیر. این مفهوم باعث میشه اینا سکته میکنند و میمیره. این مرگ که باعث اصلی این مرگ خبر حصولی است، یه ریشه‌ای در این شخص است، اون تعلق است. اون کسی که مخاطب وصف متقیان بود و رخت بربست، این بالاخره نتونست تحمل کند، یا رو ضعف تحمل بود یا رو شدت علاقه، که حضرت همون حاکذا تصنع المباعث، باعث این چیلی می شود. بانگه حضرت شهودی ارائه نکرد، فقط مفاهیم حصولی رو ریخت. اینی که فهمود ینهدی رو ان سیل، همینه دیگه، همین علوم حصولی هم سیله. خب یه وقتی یه کسی توانمند است در دامنه قله دوامند می ایستد و هر سیلم که بیاد تحمل بکنه، یه وقتی آدم معمولی است، خب وقتی سیل آمد رو میبره دیگه. این که همون یعنی حد رو ان سیل، شایسته است که انسان کنار بیسته. اگر مخاطب مستقیم حضرت باشد، حضرت هی بگوید بگوید، خب میبارد و میشه سیل دیگه. در اینجا هم به اون شدت نبود، اما فخر زیلب مقشیان علی ثم قال تالله ما سمعت مثل هذا الجواب والله لا عدت الى مثلها. من تا کنون یه همچه حرفای نشیدم، چون بلخ به اهل بیت علیه السلام خانشین کرده بودم، از این بعدم یه همچه سؤالی نخواهم کرد. حالا البته یک قضیه است به صورتهای گوناگون ذکر شده. ثم قال سلونی قبلا تفقدونی اشعث، برخواست و سوالات دیگر کرد. ثم قال سلونی قبلا تفقدونی فقام الیه رجل من اقصى المسجد متبکن علی عصا، او هم یه سوالات دیگر کرد. بعد حضرت تبسم کرده بود، این برادرم خضر بود که این سوالات میکرد. ثم قال سلونی قبلا تفقدونی فلم یقم الیه احد، اونگاه وجود مبارکه از تعمیر به امام حسن فرمود برو بالای منبر سخنی بگو. اون عرض کرد بادام که شما هستید، من مقدورم نیست. حضرت خودش پیرهان کرد، اونم سخنی گفت درباره حضرت امیر یعنی وجود مبارک امام حسن که بالای منبر رفت. گفت ایها الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انا مدینة العلم و علی بابها و هل تدخل المدینة الا من بابها. ثم نزل فوسب الیه علی علیه السلام فحمله و ذمه الی صدره ثم قال للحسین علیه السلام یا بنی قم فاسعد المنبر و تکلم بکلام لا تجهلو که قریش من بعدی فیقولون ان الحسین ابن علی لا یبصر شیئا. برو طرزی سخنرانی بکن که اینا دیگه نتونن نقطه ضعف بگیرن. ولی یکون کلامو که طبعا به کلام اخی که همون راهی رو که برادر تیکه در همون راه سخنرانی بکن. فسعد الحسین علیه السلام المنبر فحمد الله و اثنا علی و صلى على نبیه صلی الله علیه و سلم صلاة موجزه ثم قال معاشر الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یقول ان علیا هو مدینة هدن فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک فوسب الیه علی فزمه الى صدره و قبله ثم قال معاشر الناس اشهدوا انهما فرخا رسول الله. اینا دوتا فرخ پیغمبرندن، جوجه پیغمبرن. و ودیعته التي استودعني هما و انا استودعكما معاشر الناس. بعد حدیث دیگری به عنوان حدیث دوم مرحوم صدوق نقل میکند که در اون حدیث دوم همین زیلب با سوال میکند که وجود مبارک امام صادق نقل میکند که بین امیر المؤمنین علیه السلام یخطب على منبر الکوفه اذ قام الیه رجل یقال له زیلب، ضرب اللسان بود، بلیغ فی الخطاب بود، شجاع القلب بود. عرض کرد یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ فقال ویلک یا زیلب ما کنت اعبد ربا لم ارى. قال یا امیر المؤمنین کیف رأیت و قال ویلک یا ذی لبلم تره العیون به مشاهده الابصار ولکن قرأت القلوب به حقا ایمان، تا به اینجا میرسد. ظاهر لا به تعبیر المباشره، متجل لا به استهلال رؤیه، باین لا به مسافه، قریب لا به مدانات که چیزی نزدیک او بشود. بعد در ذیل به این قسمت میرسد، فرمود به این که حجب بعضها عن بعض لیعلم عن لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. ذات اقدس اله بین اشیای حجابی برقرار کرد، حاجب خود خداست، تا معلوم بشود که بین او و بین خلقش هیچ حجابی نیست، فقط خلق خودش حجاب اوست. یعنی بین انسان و بین خدای انسان خود انسان فاصله است. این یه اضافه اعتباری نیست که سه طرف طلب بکند، مضاف و مضاف علیه اضافه. تو این اضافه های اشتراقی اضافه این مضاف است. این چنین نیست که یه مضافی باشد یه مضافری باشد و یه اضافه. تو حجاب مقابل اضافه اشتراقی هم همین است، یه حاجبی باشد یه محجوبی باشد یه محجوبان، این چنین نیست. حاجب و محجوب یکیست، محجوبان خداست. در اضافه اشراقیه اضافه و مضاف یکیست، مضاف الیه خداست. این چنین نیست که بین ما و خدای ما یه رابطی باشد، ما خودمون این ربطیم. بین قرآن و خدا دیگه تنابه که نیست، که خود قرآن تنابه، حبل الله دیگه، بعد فلا یرا دیگه، این بعدش مال همون شدت نورانیت اوست. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست در صحیفه که او دان فی علوبهی و آل فی دنوبهی، در این حال که دور است نزدیک است. خب همود حجب بعضها ان بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلق غیر خلقه. آدم یا باید بمیره خدا رو ببینه، یا با موت ارادی بمیره و خدا رو ببینه. اگه نه این بود نه اون، خب نمیره دیگه. ما مادامی که در دنیا هستیم از ایمان اینه، یه پسبندی داریم همیشه، یا پسبند یا پیشبند، یه کاری باید به نام ما باشه، اسم ما باید باشه. این مشکل ما هست بالاخره، کاری که انسان خود را در اون کار نبیند دشوار. اگر خود را ندید، البته اون گاز ذات اقدس اله را به مقدار هستی خیش میبیند. لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، کان ربن از لا مربوب، الهن از لا معلوب، و عالمن از لا معلوم. اونگاه این اشعار نورانی را خوند و بعد از این اشعار بود که خر زیلب مقشیان علی ثم افاق و قال ما سمعت بهذا الکلام ولا اعود ولا شیء غیره. الحمد لله رب العالمين.